دونالد ترامپ جمهور آمریکا در جریان نخستین سخنرانی دور دوم ریاست جمهوریش به مجلس مشترک کنگره آمریکا اعلام کرد که تروریست مسئول حملات مرگبار میدان هوایی بین‌المللی کابل در آگوست 2021 به همین تازگی توقیف شده و برای اجرای عدالت در حال انتقال به ایالات متحده است. سازمان جهانی صحت میگوید که در جریان ماه جنوری بیش از 206 هزار نفر و بیماری های طرق تنفسی به ویژه سینا و بغل مبتلا شدند که 506 نفر در اثر این بیماری جان دادند. و آنالنا باربوک وزیر خارجه آلمان با انتقاد از ادامه محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان گفته است که طالبان افغانستان را به یک سیاه چال اجتماعی برای زنان و دختران مبدل می کنند. سلام و وقتتان بخیر. امروز چهارشنبه پنجم ماه مارچ سال 2025 میلادی است. شما این برنامه خبری تلویزیون آشنا را از ساتلایت، وبسایت، فیسبوک دری و پشتوی صدای آمریکا مشاهده کرده می توانید. در رادیو همین اکنون می توانید ما را روی موج 972 کیلوهرتز نیز بشنوید. من میر عبدالقدیر مشرف هستم. در برنامه امروز همکارم سید عزیز الرحمن از قصر سفید جزئیات و واکنش‌های سخنرانی دیشب رئیس جمهور ترامپ را در مجلس مشترک کنگره با ما شریک خواهد ساخت. فرخنده پیمانی واکنش شماری از اعضای کنگره آمریکا را در قبال سخنرانی آقای ترامپ با ما گزارش خواهد داد و محتوای این سخنرانی را با محمد غوث جانباز دیپلمات پیشین افغان بحث خواهیم کرد. ممنون از اینکه با ما هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سه شنبه شب در نخستین سخنرانی دور دوم ریاست جمهوری خود در کنگره کشورش اعلام کرد که عامل حمله مرگبار تروریستی در نزدیکی میدان هوایی بین‌المللی کابل در آگوست سال 2021 به همین تازگی دستگیر شده و برای اجرای عدالت در حال انتقال به ایالات متحده است. معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این خبر گفته است که توقیف این عضو داعش شاخه خراسان تایید میکند که این تندروان در پاکستان پناهگاه و مراکز امن دارند. همکارم سید عزیز الرحمن آنچنان که قبلا هم گفتیم از قصر سفید در برنامه با ما. سلام عزیز جان، روزت بخیر. رئیس جمهور ترامپ در سخنان خود در مورد فرد دستگیر شده چیز زیاد نگفت. آیا قصر سفید در مورد هویت شخص و اینکه چگونه یا در کجا دستگیر شده معلومات داده یا نه؟
تشکر. قصر سفید این شخص را محمد شریف الله معرفی کرده و بیشتر از این چیزی نگفته و رئیس اداره اف بی آی گفته که سپردن این شخص به ایالات متحده نتیجه کار مشترک اداره اف بی آی، وزارت عدلی ایالات متحده و اداره سی آی ای یا استخبارات مرکزی ایالات متحده می باشه. جزئیات بیشتر داده نشده. ما از قصر سفید ایره پرسیدیم که این شخص چگونه در کجا چه زمانی دستگیر شده و آیا در بدل دستگیری این شخص واشنگتن برای اسلام آباد کدام امتیاز هم یا پاداش هم در نظر داره یا خیر. تا کنون به این پرسش ما قصر سفید پاسخ نداده، لیکن به هر صورت امور رقمی که شما گفتین رئیس جمهور دونالد ترامپ شب گذشته دستگیری این فرد را اعلام کرد و گفت که به خاطر محاکمه اینجا به ایالات متحده انتقال داده خواهد شد. البته رئیس جمهور دونالد ترامپ قبل از این نیز بارها و بارها در سخنانی که در مکانهای مختلف داشته به حمله انتحاری که به تاریخ 26 ماه آگست در نزدیکی میدان هوایی کابل صورت گرفت، حمله را تقبیح کرده، محکوم کرده و حتی ایره گفته است که حکومت جو بایدن در محاکمه کشاندن و یا در پاسخگو قرار دادن عاملین و مسئولین این حمله کوتاهی کرده و همواره ایره گفته است که دلیل این حمله در حقیقت خروج بی‌نظم و پرهرج و مرج ایالات متحده از افغانستان بوده است و شب گذشته نیز به این خروج یک اشاره کوتاه داشت و روند خروج را یک روند غیر مسلکی و یک روند فاجعه بار توصیف کرد.
موضوع افغانستان در نخستین سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در دور دوم ریاست جمهوریش دیشب مطرح کردید. آقای ترامپ اعلام کرد که دهشت‌افکن مسئول حمله در میدان هوایی کابل مربوط حادثه سال 2021 توقیف شده و برای اجرای عدالت به آمریکا در حال انتقال است.
امشب خرسندم که اعلان کنم تروریست عمده را که مسئول آن قصابت در میدان هوایی بین المللی کابل بود به همین تازگی بازداشت کردیم و او اکنون در راه به اینجاست تا با شمشیر بران عدالت امریکایی مواجه شود.
قصر سفید هویت این مرد را محمد شریف الله معرفی کرده و گفته است که او در حال انتقال به ایالات متحده برای رسیدگی به اتهامات علیهش می باشد. کاش پاتل، رئیس اداره تحقیقات مرکزی فدرال آمریکا FBI، گفت که استرداد این فرد نتیجه کار سازمان‌های FBI، وزارت عدلیه و اداره مرکزی استخبارات آمریکا CIA بوده است. رئیس جمهور ترامپ همچنین از حکومت پاکستان برای بازداشت فردی که وی را مسئول حمله انتحاری ماه آگوست سال 2021 در میدان هوایی کابل خواند اظهار سپاس کرد. در آن حمله 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. به گفته ترامپ در آن حمله کم از کم 42 آمریکایی دیگر زخمی شدند. در همین حال صدر اعظم پاکستان ادعا کرده است که شریف الله شهروند افغانستان بوده و در یک عملیات به گفته او موفقانه در یک ساحه مرزی بین افغانستان و پاکستان دستگیر شده است. در حالی که حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به اظهارات صدر اعظم پاکستان در مورد بازداشت شریف الله گفته است که این اظهارات خود نشان می‌دهد که داعش در پاکستان پناهگاه و مراکز آموزشی دارد.
این واقع به حمله داعش خراسان برمیگردد. توقیف شدن این عضو داعش خراسان در پاکستان تایید میکند که داعش خراسان در پاکستان پناهگاه امن و مراکز آموزشی دارند، نه در افغانستان.
در جریان روند تخلیه و به تاریخ 26 آگوست سال 2021 در حمله انتحاری داعش در نزدیکی دروازه میدان هوایی بین المللی کابل علاوه بر 13 نظامی آمریکایی 170 غیر نظامی افغان نیز کشته شدند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
خوب، علاوه بر موضوع افغانستان، رئیس جمهور دونالد ترامپ در قبال پالیسی های خارجی خود با جنگ در اوکراین، با جنگ در شرق میانه نیز اشاره کرد و در قبال اوکراین گفت که حکومتش به گونه خستگی ناپذیر کار میکند تا این جنگ به پایان برسه. رئیس جمهور همچنان گفت که یک نامه را از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دریافت کرده که به گفته رئیس جمهور در این نامه آقای زلنسکی آمادگی خود را به خاطر حاضر شدن به میز مذاکرات به خاطر یک توافقنامه صلح ابراز کرده است. در ارتباط به توافقنامه منرال های کمیاب اوکراین، رئیس جمهور گفت که اوکراین آماده است، یعنی هر زمانی که برای کیف مناسب باشه این توافقنامه را امضا خواهد کرد. در قبال شرق میانه، رئیس جمهور گفت که در دور اول کاری خود به توافقات بی سابقه صلح که هدفش از توافقات ابراهیمی بود و این دست یافته، ولی این را هم باید بگویم که قبل از این سخنرانی چندین بار رئیس جمهور بر این تاکید داشته و پافشاری کرده که غزه را باید تصاحب کنه ایالات متحده و مردم غزه، باشندگان غزه باید به کشورهای همسایه مثل مصر و اردن انتقال داده شوند. لیکن روز گذشته در مصر یک جلسه فوق‌العاده رهبران کشورهای عربی برگزار شده بود و در این جلسه رهبران کشورهای عربی بر پلان مصر مبنی بر آبادی یا بازسازی مجدد غزه بدون اینکه مردمش بیجا ساخته شود توافق کردند و عربستان سعودی نیز گفت که ریاض با بیجا کردن باشندگان غزه به گونه کامل موافق نیست بلکه مخالف است. البته در سخنرانی خود رئیس جمهور روی موضوعات متعدد در داخل ایالات متحده نیز صحبت کرد و گفته میتونم که بخش اعظمی این سخنرانی روی پالیسی ها و دستاوردهایی که در طول 43 یا 44 روز گذشته حکومتش داشته روی ازی پیچید. در امی راستا ما یک گزارش را همکار ما ترتیب کرده است که با هم یک جا میبینیم.
جمهور ترامپ برای اولین بار در جلسه مشترک دو حزبی در کنگره پس از آغاز کارش در ماه جنوری امسال سخنرانی کرد.
امریکا برگشته است، روحیه ما برگشته است، غرور و اعتماد ما برگشته است. رویای امریکایی نسبت به هر زمان دیگری به شکل بزرگتر و بهتر در حال ظهور است.
اما پس از 5 دقیقه سخنرانی، آل گرین نماینده دموکرات ایالت تگزاس شروع به اعتراض کرد و گفت هیچ قانون نمیتواند بیمه صحی را برای خانواده های با عاید کم قطع کند.
Mr. Green, take your seat, sir.
این روز کنگره از مجلس بیرون کشیده شد. ترامپ در مورد افزایش تعرفه ها بر چین، مکزیکو و کانادا صحبت کرد. این سه شریک مهم تجارتی آمریکا تعهد کردند تا در برابر اقدام ترامپ انتقام جویی کنند. نگرانی از یک جنگ تجارتی جدید باعث اخلال بازارهای مالی جهان شده است.
تا حد اخلال خواهد شد، اما برای ما تفاوتی ندارد. این اخلال زیاد نخواهد بود.
در اولین هفته ترامپ پس از مشاجره لفظی با زلنسکی در مورد توافق به ایالات متحده و معادن مدال طبیعی اوکراین دسترسی خواهد داد، کمک نظامی به اوکراین را قطع کرد. این اقدام ترامپ جزء تلاش ها برای آوردن فشار بر کیف است تا با یک توافق برای ختم جنگ علیه تهاجم روسیه پایان دهد.
در این زمان ما بحث های جدی با روسیه داشتیم و نشانه های قوی داریم که آماده برقراری صلح با اوکراین است.
در زمان ارائه پاسخ دموکرات ها، الیسا سلوتکن، قانونگذار امریکایی، مشاجره لفظی بین ترامپ و زلنسکی را برجسته ساخت.
آن صحنه که در قصر سفید اتفاق افتاد یک قسمت بدی از نمایشنامه تلویزیونی نبود، بلکه تمام روش های ترامپ در قبال جهان در آن نهفته بود. او به این باور است که داشتن روابط نزدیک با رهبران دیکتاتور مانند پوتین و دوری از کانادایی ها به نفع اوست. او رهبری امریکا را به مثابه خرید و فروش املاک می داند.
سایر دموکرات ها بر رسم اعتراض با شعارهایی که آورده بودند، برخی از آنها رنگ گلابی پوشیده بودند تا در برابر سیاست های ترامپ در قبال زنان و خانواده ها اعتراض کنند. شعار ماسک دزدی میکند و اقدامات ایلن ماسک در برابر بیروکراسی حکومت فدرال متعرض بودند که باعث اخراج ده ها هزار کارمند حکومت فدرال شده است. ترامپ به خاطر کاهش ورود رقم مهاجرت غیرقانونی از سرحد جنوبی امریکا از دستاوردهایش برشمرد.
رسانه ها و دوستان ما در حزب دموکرات همیشه می گفتند که به قانون جدید برای تأمین امنیت سرحد نیاز داریم. اما بعداً معلوم شد که واقعا نیاز به یک رئیس جمهور جدید داشتند.
در کنار ملانیا بانوی نخست و مهمان بود که بر اجندای زندگی همسرش نقش داشتند. یک خانم ورزشکار مخالف افراد فراجنسیتی و عضو یک خانواده که توسط مهاجر غیرقانونی کشته شده بود. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
با این حال، شماری از سناتوران برجسته ایالات متحده پس از سخنرانی شب گذشته دونالد ترامپ در مجلس مشترک کنگرس این کشور واکنش‌های متفاوت و متضادی را بیان داشتند. برخی واکنش ها را همکارم فرخنده پیمانی گردآوری کرده و همیکنون در استودیو با ما. سلام فرخنده، جزئیات بیشتر واکنش ها چی است؟
با سلام به شما و بیننده عزیز. بله، قسمی که شما گفتین سخنرانی رئیس جمهور ترامپ در مجلس مشترک کنگرس ایالات متحده آمریکا واکنش هایی را به دنبال داشته است. مایک، شما واکنش یکی از اعضای مخالف را که دقایق پس از ایراد خطابه رئیس جمهور ترامپ ایراد شد در گزارش از همکارم شنیدین. و مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا سخنرانی رئیس جمهور ترامپ را بازگشت پیروزی هایی که نشان دهنده دستاوردهای تاریخی و بی سابقه است و وعده های برای احیای مجدد عظمت آمریکا خواند. چک شومر رهبر اقلیت دموکرات ها در سنا نیز با صدور یک بیانیه رسمی از سخنرانی رئیس جمهور ترامپ انتقاد کرد و آن را مملو از وعده های شکست خورده و دروغین خواند. او همچنین پاسخ رسمی نماینده دموکرات های کانگرس را ستایش کرد و گفت که این پاسخ در مقایسه با سخنرانی طولانی ترامپ در 10 دقیقه بسیار صادقانه تر بود. در همین حال از سوی دیگر رهبران حزب جمهوری خواه از سخنرانی ترامپ به عنوان تاییدی قوی بر برنامه های او تمجید کردن. سناتور جیم براد نیز سخنان جانسون را تایید کرد و ضمن انتقاد سیاست‌های 4 سال گذشته بخش‌هایی از سخنرانی ترامپ را ستایش کرد که در آن گفته شده بود آمریکا دوباره در حال احیا شدن است. او رهبری ترامپ را به عنوان تلاش‌هایش برای ثبات اقتصاد، تقویت مرزها، پایان دادن به هزینه‌های بیهوده و بازگرداندن آزادی در آمریکا نسبت داد. البته آقای مشرف، می توانیم بگوییم به طور کل که واکنش ها به سخنرانی دیشب رئیس جمهور ترامپ نشان دهنده انقسام عمیق در کانگرس ایالات متحده امریکا بر سر برنامه های بود که در مورد امریکا صحبت میکردن. آقای مشرف.
تشکر فرخنده. روزت بخیر. در ادامه برنامه، رئیس جمهور ترامپ در جریان سخنرانی شب گذشته خود از وضع تعرفه های گسترده 25% بر محصولات کانادا و مکسیکو دفاع کرده، گفت که پس از وضع تعرفه های سایر کشورها علیه ایالات متحده، اکنون به گفته وی نوبت امریکاست. این اظهارات پس از آن بیان شد که ایالات متحده اوایل روز سه شنبه تعرفه های 25% را بر صادرات دو شریک تجاری بزرگ خود یعنی کانادا و مکسیکو اعمال کرد و تعرفه 10% قبلی بر واردات چین را دو برابر کرد و به 20% رساند. چین که تجاری شماره 3 ایالات متحده پنداشته می شود. کانادا، مکسیکو و چین روز سه شنبه 4 مارچ گفتند که تعرفه های تلافی جویانه را بر کالاهای صادراتی ایالات متحده وضع می کنند. و اکنون هم با محترم غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغان، در مورد محتوای سخنرانی آقای ترامپ صحبت میکنیم که همین اکنون در برنامه با ماست. جناب آقای جانباز، سلام و خدمت شما. نخست سپاسگزار هستم که در وقت بسیار کم در برنامه با ما هستن. شما حتما بدون شک سخنرانی شب گذشته آقای ترامپ دیدن و شنیدن. برداشت شما از این سخنرانی چی است؟
سلام آقای مشرف، با شما و تمام عزیزایی که ما را می‌بینن. خب ما چی میتونم برداشت کنم؟ یعنی در یک کلمه اگر خدمت شما عرض شود، ما بدون شک که یک امریکایی رو میبینم مقابل خود، یک امریکایی که با مو سبک و ستایل و شمایل و فهم درونی خود امریکا رو میبینه و فکر میکنه که امی طرز برخورد و امی تکتیک و امی ستیجیره که ترامپ و تیمش برگزیده، این احتمالا برای عظمت ایالات متحده امریکا در طی چند سال، و ما فکر میکنم که این تیم کمند از این نیست که قدرت حتی بعد از 4 سال هم از دست بده. من فکر میکنم که این تیم تیمی است که لااقل امی مطالبات یا طوری است که یا فکر میکنم میخواین که یک مدت طولانی را در اقتدار ایالات متحده امریکا باقی بمونند. این یک طرف. از طرف دیگه
ببخشید همینجا میخوام مکسیموم میشه که این موضوع از وضاحت بتن. قانون ایالات متحده به یک رئیس جمهور بیشتر از دو بار اجازه ریاست جمهوری را نمیده. هدف شما از این صحبت چی است؟
دقیق است ملاحظه شما جناب مشرف سید. ببینید 4 سال خود دونالد ترامپ و بعد از باز انتخابات میشه، ما این میلحظه که امی پوزیشن آقای مثلا جی دی وینس میبینم، ما تو فکر میکنم که امی آدم کاندید بعدی شاید باشه، اگر هیالا مثلا قبولت سن آقای ترامپ اجازه نده یا کدام بیماری دیگر، یعنی یا سن مداره بسیار متعرض، بسیار محافظه کار، بسیار امریکایی، بسیار نژادپرست سفید و از این قبیل چیزا.
در گذشته هم یه اتفاق افتاده آقای جانباز، در پس از ختم 2 سال دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان، معاونش یک دوره بر ریاست جمهوری رسید با توجه به کارکردگی های ریگان در 8 ساله که بود. بله؟
دقیق. این رو از شما هم باورد قبول است و تایید است از نام مصر. من تو میخوام بگویم که این تیم که روی کار آمده، این تیم است که میخواهیم یعنی انقلاب برپا کنیم. این تیم نیست که مثلا قبلا، گرچه استثناءات بوده قبلا هم، لیکن این تیم با در نظر داشت جو عمومی در جهان و مخصوصا در خود ایالات متحده امریکا، جو اقتصادی، سیاسی، بله، مهاجرتی، نیکی و و و که شما بهتر میخواهید چون مجهزتید. من خودم سایگی دادم در کانادا است میکنم، کانادا را هم یک ولایت خدا را میخواهید بسازن. بعد ترسیب یعنی میخواهیم بگویم که این تیمی که آل روی کار آمده، اتو با آسانی و با اتو سادگی این انقلاب را که برپا کردن از دست نمیتونن و این انقلاب به یک انتهای منطقی که خودشان میفهمند به مو میرسانند و این یک پالیسی تعارضی بسیار بورژوازانه یعنی کپیتالیستی و مترتیبه که ترامپ و تیمش رو درک کرده و او رو میخواهند باقی بسازن. به این دلیل من میگم که این تیم احتمالاً طور عمل کنه در 4 سال نزدیک که مثلا دموکرات‌ها چانس کمتر بیابن که باز هم
دوره بعدی بگیرن. تشکر آقا جان، باز وقت ما بسیار کم است، می‌خوایم سوال دیگر به شما بپردازم. شما در گزارش هم شنیدن که دونالد ترامپ شب گذشته از پاکستان سپاسگزاری کرد به خاطر تسلیم دهی مسئول فرد مسئولی که گفته میشه حمله انتحاری 2021 آگوست مسئولیتش داشته. فکر میکنین این وضعیت چقدر میتونه به عنوان یک امتیاز به پاکستان تلقی شود و چقدر زیاد زمینه همکاری مشترک بین امریکا و پاکستان علیه دشت افغانی در افغانستان میتونه مساعد بسازه؟
تشکر که این سوال کردین. می‌ترسیدم که به سوال نرسیم. این به نظر ما یک چرخش در پالیسی اداره ترامپ نشان میده و این در عین حال یک سیگنال بسیار خطرناک میتونه به طالبان در افغانستان باشه. معلوم میشه، حالا معلوم نیست که شریف الله کی است، این پاکستانی است، این از آسمان آمد پایین شد، این چطور پاکستانی ها اینه گرفتن، با این چطور به تحویل میتن و این خوشخدمتی پاکستان. اما در عین حال معلوم میشه که اینجا یک بازی سیاسی کلان به وجود میاده منطقه که امریکا با کمک عمی پاکستان که سالها متحد غیر مستقیم یا مستقیمش بوده یا تکتیکی بوده برزرچی باز هم آجانده های طویل المدت و در یک دورنمای کلان را میخوان انتباقی بسازند در این منطقه. یکی تشکری میکنه در کانگرس و به این برهنگی و به این علاقمندی که پاکستانی ها کمک کردن و ما از تشکری میکنیم. اما معلوم نیست که اصل بازی چی است. اصل بازی تحلیل ما خدمتانی است که باید توافق ایالات متحده امریکا و پاکستان رسیدن که من بعد مطابق اندازنده و اجزایش احتمالا مشترک نمال بود.
تا به حال وزارت خارجه و یا از مقامات حکومت پاکستان در رابطه چیز نگذارن، ولی بارها آنچنان که شما هم در جریان هستین حکومت پاکستان گفته که خودش از جمله قربانی های است که هدف حملات انتحاری و دشت افغانی قرار گرفتن. جهان سپاس آقای جان، باز از حضورتان در برنامه ممنون، وقتتان روستان بخیر.
آبه هست یک افغان میتونم بگم که قربانی اصلی ما هستیم و قربانی های ما دمور و ازام بیش از 300 نفر بودن. برسید میفهمم.
روز شما بخیر. زنده باشین. سلام. و پس از یک وقفه کوتاه بینندگان عزیز، گزارشی در مورد انتقاد وزارت خارجه آلمان از ادامه محدودیت های طالبان بر زنان افغانستان و بقیه خبرهای مهم از جهان را خواهیم داشت که امیدوارم با ما باشید. و اکنون هم موضوعات در مورد افغانستان. وزارت خارجه آلمان از ادامه محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که این اقدامات طالبان بدون پیامد نخواهد بود. با این حال فعالین حقوق زن میگویند که انتقادات جهانی از عملکرد طالبان در برابر زنان و دختران در مدت 4 سال گذشته مؤثر واقع نشده و تا زمانی که اقدامات عملی صورت نگیرد وضعیت افغانستان و عملکرد طالبان تغییر نمیکند. با گزارش از نجیب خلیل توجه کنید.
آنالنا بایربوک وزیر خارجه آلمان روز سه‌شنبه 4 مارچ در یک نشست مشورتی با حضور فعالان حقوق زن، حقوق بشر، جامعه مدنی افغانستان و ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفت که طالبان افغانستان را به یک سیاه‌چال اجتماعی برای زنان و دختران مبدل می‌کنند و علاوه کرد
ما با هم یک پیام روشن به طالبان خواهیم فرستاد. اقدامات شما بدون پیامد نخواهد بود.
بربوک بر پشتیبانی کشورش از مردم افغانستان به ویژه زنان تاکید کرده و افزوده که آنان همواره در کنار زنان و دختران افغان و همچنان دیگر کسانی می ایستند که توسط طالبان در افغانستان تهدید می شوند.
ما ممکن محدودیت های طالبان را ناپدیدسازی اجتماعی یا جنایت علیه بشریت یا آزار و اذیت بر اساس جنسیت عنوان کنیم، اما من می دانم که بسیاری از شما آن را اپارتاید جنسیتی می نامید. مگر حقیقت واضح این است که هیچ اصطلاح واحد نمی تواند این جرایم را بیان کند.
اما فعالین حقوق زن به این باور هستند که واکنش های جهانی تغییر را در قبال نداشته مگر اینکه اقدامات عملی صورت گیرد.
در مدت بیشتر از 4 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان عملکردهای طالبان سبب نقض حقوق بشر و نقض حقوق زنان شده. و در سطح بین المللی واکنش های خود هم داشته، ولی باید در نظر داشته باشیم که واکنش ها با اظهار نظریات در سطح جهان هیچ تغییر در وضعیت زنای افغانستان به وجود آورده نتونسته. از من فکر میکنم که اگر واکنش ها به می شکل اظهار نظر باقی بمانه، باز هم تغییر در وضعیت زنای افغانستان به وجود آمده نمیتونه، و تا زمانی که این واکنش ها به اقدامات عملی تبدیل نشه نمیتونه وضعیت افغانستان تغییر کنه، و همچنان عملکرد طالبان به نسبت زنای افغانستان تغییر نمیپذیره.
در همین حال سیما نوری، فعال حقوق زن، خواهان مطالبات مشخص از حکومت آلمان و سایر کشورهای جهان است.
خیلی مهم هست که زنان و فعالین حقوق زن افغانستان خواهان یک سری مطالبات مشخص از دولت آلمان و از سایر دولت ها باشه، و اونها افزایش تحریم های هدفمند علیه طالبان و رهبران اونها هست، حمایت از دادخواهی زن ها در محاکم بین المللی هست، و تلاش برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم بین المللی بسیار اهمیت داره، و ای که تسهیلات برای خروج زنان در معرض خطر را افزایش می‌دهد.
حکومت طالبان در 3 سال گذشته محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر زنان و دختران در این کشور وضع کردند. با وجود چنین وضعیت، مقامات طالبان بارها مدعی شدند که حقوق زنان در چارچوب شرعی تامین است. این در حال است که روز گذشته ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، تبعیض جنسیتی با زنان و دختران افغان را در سطح جهان بی سابقه توصیف کرد و گفت که برخورد تبعیض آمیز با زنان و دختران در افغانستان با حمایت حکومت طالبان انجام می شود. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
سازمان جهانی صحت با نشر گزارش گفته است که در جریان ماه جنوری بیش از 206 هزار نفر در افغانستان به بیماری های طرق تنفسی به ویژه سینه و بغل مبتلا شدند که 506 نفر آنان جان باختند. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، شمار بیماران طرق تنفسی در افغانستان در ماه جنوری در مقایسه با دسامبر سال 2024 میلادی 54% افزایش یافته است. سازمان جهانی صحت افزوده است که همزمان با افزایش مبتلایان عفونت حاد تنفسی به شمول سینه و بغل، نیاز است مراقبت های صحی و بیماران در سراسر افغانستان افزایش یابد. این سازمان همچنان بر تداوم واکسیناسیون و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش تاثیر بیماری های طرق تنفسی در افغانستان تاکید کرده است. سازمان جهانی صحت همچنان گفته است که هزاران واقعه جدید بیماری سرخکان را در سراسر افغانستان به ثبت رسانیده که واقعات این بیماری در مقایسه با ماه های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. کرملین امروز چهارشنبه گفت که آینده مذاکرات میان روسیه و ایالات متحده شامل بحث‌ها روی برنامه اتمی ایران خواهد بود، موضوعی که گفته می‌شود در دور اولیه مذاکرات آمریکا و روسیه در ماه گذشته روی آن تماس گرفته شده است. اسوسییتد پرس به نقل از بلومبرگ گزارش می‌دهد که روسیه موافقت کرده است تا به حکومت دونالد ترامپ در برقراری ارتباط با ایران در مورد موضوعات مختلف از جمله برنامه هسته‌ای تهران و حمایت ایران از گروه‌های نیابتی ضد آمریکایی در منطقه کمک کند. کرملین این موضوع را تایید نکرده است، اما به صراحت اعلام کرده که ایران اکنون یکی از موضوعاتی است که واشنگتن و مسکو با جزئیات بیشتری درباره آن بحث خواهند کرد. و کرملین امروز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه نسبت به اظهارات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مبنی بر این که مایل به مذاکرات بر سر جنگ است دیدگاه مثبتی دارد. زلنسکی این بیانیه را در نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیان کرده که ترامپ سه‌شنبه شب آن را علنی ساخت. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که با این حال مشخص نیست که چگونه این کار انجام خواهد شد، زیرا به گفته وی اوکراین ممانعت قانونی برای مذاکره با روسیه دارد. اشاره پسکوف به فرمان زلنسکی در سال 2022 بود که مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را رد می‌کرد. خب بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود. امید و ما باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.